ساعت 23 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. نیروهای عراقی به سوی رمادی پیش روی می کنند. دبیر کل سازمان ملل خواستار پایان خشونت ها میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها شد. معاون رئیس جمهوری آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده شرکت نمی کند. درود شنونده ارجمند. نیروهای ارتش عراق با کمک حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به سوی رمادی پیشروی می کنند. کلونل استیو وارن، فرمانده آمریکایی نیروهای ائتلاف، امروز گفت نیروهای عراقی در چندین جبهه نزدیک به رمادی پیشرفت کردند، ولی در روزهای اخیر حرکت آنها کند شده است. به گفته او در هفته گذشته بیش از 20 حمله هوایی علیه مواضع گروه خلافت اسلامی داعش در اطراف رمادی صورت گرفته است. گروه داعش 6 ماه قبل شهر رمادی مرکز استان انبار را تسخیر کرد. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل امروز خواستار پایان دادن به خشونت‌های اخیر میان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بان کی مون که به منظور پیدا کردن راهی برای پایان دادن به خشونت‌ها به رام الله در کرانه باختری رفته است، پس از دیدار با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین گفت: مهمترین چالشی که اکنون سازمان ملل متحد با آن مواجه است، توقف موج خشونت‌های اخیر و ممانعت از کشته شدن دیگر انسان هاست. دبیر کل سازمان ملل پیش از دیدار با محمود عباس با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتگو کرده بود. ساعتی قبل از اظهارات بان کی مون، یک فلسطینی پس از حمله به یک مأمور پلیس با شلیک گلوله پلیس اسرائیل کشته شد. با ادامه خشونت هایی که از حدود 3 هفته قبل آغاز شده، تاکنون بیش از 45 فلسطینی و 8 اسرائیلی جان باختند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا امروز اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری سال آتی شرکت نمی کند. وی گفت گرچه نامزد انتخابات نیست، ولی نظراتش را درباره جایگاه حزب دموکرات و مسیری که آمریکا باید طی کند به روشنی بیان خواهد کرد. جو بایدن با دفاع از سیاست‌های باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان خواست که با یکدیگر همکاری کنند. موضوع ورود احتمالی وی به کارزار انتخاباتی هفته‌ها پیش مطرح شد، ولی وی تاکنون موضع خود را اعلام نکرده بود. با اعلام انصراف بایدن از نامزدی حزب دموکرات برای انتخابات پیش رو، اکنون هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا پیشتاز رقابت‌ها بین نامزدهای دموکرات هست. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با رهبران ترکیه و عربستان سعودی درباره اوضاع سوریه گفتگو کرده است. به گفته سخنگوی کاخ کرملین، پوتین در گفتگوی تلفنی با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی او را در جریان مذاکراتش با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه قرار داد. به گزارش رسانه‌های ترکیه، در گفتگوی تلفنی رهبران روسیه و ترکیه نیز موضوع سوریه و نگرانی ترکیه از افزایش تعداد پناهجویان و پیامدهای حمله به حلب مطرح شد. روز گذشته بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در سفری غیر منتظره به مسکو رفت و با ولادیمیر پوتین دیدار و گفتگو کرد. ترکیه و عربستان سعودی از مخالفان حکومت اسد به شمار می روند و در 4 سال گذشته به گروه‌های مسلح مخالف اسد کمک کردند. روسیه و ایران از حامیان بشار اسد هستند و هر دو کشور کمک‌های نظامی، مالی و لوجستیکی در اختیار نیروهای اسد قرار دادند. رهبران چین و بریتانیا تفاهم‌نامه ساخت نیروگاه اتمی در جنوب غربی انگلستان را امضا کردند. چین تعهد کرده است که 1/3 از هزینه 28 میلیارد دلاری ساخت نیروگاه اتمی را بپردازد. شرکت انرژی ODF فرانسه مجری این طرح است و با در اختیار گرفتن 65% از مالکیت نیروگاه مابقی هزینه ساخت را می‌پردازد. رئیس جمهوری چین روز گذشته سفر رسمی خود به بریتانیا را آغاز کرد. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. در اینجا برنامه هفتگی در عرصه هنرهای اجرایی و نمایشی.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، به مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. این هفته حادثه فرو ریختن بخشی از سن سالن تئاتر شهر تهران و مشکلات این مجموعه را در گفتگو با علیرضا نادری بررسی می‌کنیم. در کنار آن هم مروری خواهیم داشت بر اکران‌های تازه سینماهای جهان و تحولات سینمای ایران. با صحنه همراه باشید.
تئاتر
در حالی که روند بازسازی طولانی و پرحاشیه‌ای دو سالن سایه و قشقایی مجموعه تئاتر شهر سبب ساز انتقادهای فراوان اهالی تئاتر شده، هفته گذشته پیشانی سن سالن اصلی این مجموعه هم فرو ریخت و باعث شد تا وضعیت ادامه کار این سالن مهم تئاتر ایران هم در حاله ای از ابهام قرار گیرد. حادثه در زمان نصب دکور نمایش ترور به کارگردانی حمیدرضا نعیمی روی داد و باعث جلب دوباره نگاه‌ها به وضعیت نگهداری مهمترین مجموعه نمایشی ایران شد. علیرضا نادری، نمایشنامه‌نویس و کارگردان شناخته شده تئاتر ایران و عضو هیئت مدیره خانه تئاتر، وقوع این حادثه و وضعیت کلی مجموعه تئاتر شهر را بازتابی از وضعیت فرهنگی ایران می‌داند.
این ماجرای شکست پیشانی تئاتر شهر تهران به نظرم ناشی از یک اتفاق در ریشه هاست. عده‌ای میگن آره یکی از همکاران ما اومده دکور بزنه این اتفاق افتاده، عده‌ای میگن نه اون زیر دارن کار دیگه‌ای میکنن. من از اینا میخوام عبور کنیم، اینا ظاهر ماجراست. مسئله تئاتر شهری مسئله فرای این داستان هاست، یه جور بازتاب مسائل فرهنگی ماست. اصولا دولت مالک خوبی نیست. وقتی دولت وارد جزئیات مثل تئاتر شهر یا اداره تئاتر یا تولید تئاتر اینا میشه، ظرف این 36 سال اخیر دست کم در ایران اثبات شده که نتایج خوبی نداره. ببینید من صراحتا به شما بگم، دولت ایران نمیدونه درباره تئاتر بایستی چی کار بکنه. البته وضعیت تئاتر شهر برای خود ما، من کارگردانم که 8 نمایش اونجا اجرا کردم، برای من تأسف آوره. بخشیش مدیریته، بخشیش هرج و مرجی است که اصولا در تصمیم گیری در تئاتر ایران وجود داره.
حادثه برای سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر در زمانی روی داده که انتقادهای زیادی از چگونگی بازسازی دو سالن دیگر این مجموعه بیان شده است. علیرضا نادری در توضیحی پیرامون روند بازسازی این مجموعه چنین میگوید:
اصولا شروع این بازسازی به خاطر اونچه که ادعا کردن مهندس معمار و بعد من از آقای مرادخانی رو پرسیدم، نگرانیشون درباره یه خطری مثل حریق و اینجور چیزا بوده. اون زمان سخنگوی خانه تئاتر بودم و در اولین جلسه ای که البته پس از چند روز از تخریب ما آگاه شدیم، رفتیم اونجا، یه نکته ای رو نوشتم و خواستم از مهندسین اونجا، گفتم آقا شما اصولا بگین چیکار میخواین بکنین و از این یک طراحی مشخصی بدین به ما، و پذیرفتن. منتها اتفاقاتی در خانه تئاتر افتاد و بعد من جابجا شدم، عده دیگه ای رفتن، با پیشنهادات اونها موافقت کردن. بعد ما خودمون بر اساس نگرانی دوستان انجمن طراحان صحنه متوجه شدن که آقا یه اتفاقاتی داره میفته و رفتن و پیگیری کردن و الان رسیده به اینجا. طراحان صحنه ما در این زمینه بازسازی اون دو سه سالن بودن، مشکلاتی هم براشون پیش اومد، اونها خواستاری داشتن این طرف به لحاظ مالی. ببینید شما وقتی یک کلاف سردرگم دارین میبایستی سرنخ رو پیدا بکنی. ببینید سرنخ اینه که دولت ناچاره به دلیل تجارب تاریخیش واگذار بکنه، از طرفی اصناف بایستی آمادگی داشته باشن که دریافت بکنن. وضعیت با این روندی که پیش میره، شک نکنیم برای تالار وحدت هم اتفاق بدی خواهد افتاد. تالار هنری که ریشه دارترین تئاتر ایران سالهاست تعطیله. چرا؟ مطالبه ای وجود نداره. این مطالبه رو کی باید بده؟ اصناف. کدوم اصناف؟ اصنافی که آگاهن به حقوق تاریخی خودشون، به حقوق اجتماعی خودشون.
در چنین شرایطی چه راه حلی برای پایان مشکلات فعلی وجود دارد؟ علیرضا نادری راه حل را واگذاری امور نگهداری تئاتر شهر به خود فعالان تئاتری می‌داند، اما می‌گوید اصناف تئاتر خود دچار مشکلات دیگری هستند.
راه حل واگذاری به اصناف هست. در این یک سال و نیم اخیر من به دلیل اینکه وارد سن شدم متوجه شدم که دولت بیمیل نیست و حتی گاهی خودش رو مجبور میبینه به اینکه واگذار بکنه امور رو به خود هنرمندان، اهالی فرهنگ و اینا. اما اون طرف یه مشکل بزرگی وجود داره و اون این که بسیاری از خانواده تئاتر ایران معتاد به یک عادتن، اصولا تولید تئاتر توسط دولت رو کاملا حق خودشون میدونن و عملا این حق رو دارن به دولت واگذار میکنن و عملا اصناف مستقل که به دنبال فعالیت فرهنگی پیرامون همه قوانین مملکت هست، اینا رو عملا دارن کنار میزنن. نوعی از تئاتر که دوست داره از طول نفت ارتزاق بکنه، عملا مخاطرش رو تولید نکنه، نه در مدارس، نه در دانشگاه، نه در کارخونه ها، نه در خونه ها مطلقا مخاطبی نداشته باشه، پولی رو بگیره ذوق ورزی بکنه. ببین هنر تا جایی ذوقیات آدم هاست، پس از اون در حقیقت مفاهیم دیگه ای پیدا میکنه که بهش میگفتن طیبات، چیزایی است که تو ادراکات بزرگ خودت رو توسط اثر هنری به دیگران میگیری.
مسئولان مرکز هنرهای نمایشی میگویند بر اساس گزارش کارشناسان امکان ادامه فعالیت سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر تا زمان برگزاری جشنواره تئاتر فجر وجود دارد، اما بعد از آن این سالن باید برای بازسازی کامل تعطیل شود.
سینمای جهان.
در هفته‌ای که ساخته تازه استیون اسپیلبرگ به عنوان یکی از جدی‌ترین مدعیان فصل جوایز سینمایی امسال اکرانش را آغاز کرد، این یک فیلم کمدی بود که صدرنشین جدول فروش شد. این کمدی با نام مورمور با هدف جذب تماشاگران نوجوان در تعطیلات هالووین 23.5 میلیون دلار فروش کرد که رقم قابل انتظاری برای این تولید کمپانی دیزنی محسوب می‌شود. این فیلم با بازی جک بلک بر اساس مجموعه کتاب‌هایی به همین نام نوشته آر استاین، نویسنده آمریکایی، ساخته شده است. داستان درباره نوجوانی است که وقتی شیاطین خیالی کتاب‌های استاین را آزاد می‌کند، با کمک خود او و دوستان دیگرش گروهی برای مقابله با آنها تشکیل می‌دهد. We can capture them all. We're the only ones who can do this. پس از فیلم مریخی که در ادامه نمایش موفقیت‌آمیزش این هفته 21.5 میلیون دلار فروش کرد و با رسیدن به مجموع فروش داخلی 108 میلیون دلاری در رده دوم قرار گرفت، ساخته تازه استیون اسپیلبرگ سومین فیلم پرفروش سینماها شد. پل جاسوس‌ها در حالی که از نخستین نوبت‌های نمایش محدودش برای منتقدان و تماشاگران ویژه با تحسین روبرو شده است، در نخستین هفته اکران گستردهش 15 میلیون و 300 هزار دلار فروش کرد تا یک شروع قابل انتظار را برای یک فیلم مدعی داشته باشد. این فیلم با مضمونی بر اساس یک اتفاق واقعی در دوران جنگ سرد از تحسین شده ترین فیلم‌های امسال سینمای آمریکا از سوی منتقدان محسوب می‌شود. تام هنکس در پنجمین همکاریش با اسپیلبرگ در این فیلم نقش وکیلی را بازی می‌کند که از سوی سازمان CIA در سال‌های ابتدایی دهه 60 میلادی مأمور می‌شود تا برای آزادی یک خلبان آمریکایی با سازمان اطلاعاتی شوروی سابق KGB وارد مذاکره شود. Next mistake our government's make could be the last one. Standing there like that, you remind me of a man when I was young. از نکات قابل توجه درباره این فیلم همکاری برادران کوئن در نوشتن فیلمنامه آن است که باعث شده ترکیب قابل توجهی از سینماگران شاخص در تولید این فیلم کنار یکدیگر قرار بگیرند. از دیگر تحولات این هفته، پایان جشنواره فیلم لندن و انتخاب فیلم یونانی شوالیه به عنوان بهترین فیلم در آن بود.
سینمای ایران.
اکران سینماهای ایران با توجه به نزدیک شدن به روزهای عزاداری ماه محرم در رکود فرو رفته و فیلم جدیدی بر پرده سینماها نرفته است. مطابق رویه معمول تمام سالهای گذشته از فروش فیلمها هم کاسته شده و سینماها در حال گذراندن یکی از کم فروشترین روزهایشان هستند. شورای صنفی نمایش گفته نمایش فیلمهای جدید را از هفته آینده آغاز خواهد کرد. در چنین شرایطی پرفروشترین فیلم همچنان ساخته تاریخی مجید مجیدی محمد رسول الله است که با عبور از فروش 10 میلیارد تومانی در حال رسیدن به عنوان پرفروشترین فیلم تاریخ سینمای ایران است. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.